با بیمه سرمد خیالت راحت. به امید دیدار. به هوای وزیدن نسیمی از سمت تو، به هوای نم نم بارانی به برکت نام تو، به هوای دیدن.
دل را پر از تراوت عطر حضور کن، آقا تو را به حضرت زهرا ظهور کن. آخر کجای ای گل خوشبوی فاطمه؟ برگرد برگرد و شهر را پر از امواج نور کن.
به امید دیدار.
به جاده ها سپرده بودم برم، هر جا تو رو دیدن خبر بیارم، هر جا که دیدنت به پات بیفتن، هر جا که دیدنت برات بمیرم.
به امید دیدار.
دلم جز هوایت هوای ندارد، لبم غیر نامت نوای ندارد. وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهای ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفای ندارد. بیا تا جوونم بده رخ نشونم، که این زندگانی وفای ندارد.
از وقتی شنیدم که هواشناسی اعلام کرده که قراره برای چند روز هوا سرد بشه، افتادم به هول و بلا. احتمال تگرگ و باران سیل‌آسا. بدتر از همه این که به کشاورزا توصیه شده برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات چاره ای کنن. حالا ایستادم پشت پنجره اتاقک کوچیک خونه و زل زدم به درختای باغ تازه شکوفه زده بابا. هر چقدر از این باغ و باغداری فراری بودم، آخر وبال گردنم شد. اونم با این پایی که توی گچ مونده. موندم چطور باید به این امور باغ رسیدگی کنم؟ باغی که از روستا خیلی بیرونه. به هر کس زنگ زدم وقت نداشت. برای فصل برداشت میتونستم بیان. حیرانم. چطور بابا دست تنها این باغ اداره میکرد؟ اونم با این سن و سال. تا لحظه آخرم دلش میخواست من این باغو سر و سامون بدم، به چرخونم. چند ماه پیش با هم توی اتوبوس بودیم و به شهر یکی از اقوام میرفتیم. نیمه های شب اتوبوس واژگون شد و بابا آسیب جدی دید. من فقط پاهام شکست. تو اون اوضای پریشون که صدای ناله و فریاد تو اون شب تاریک میومد، تو لحظه های آخر پیش از اون که امداد برسه، سر بابامو تو دستام گرفته بودم و با التماس میگفتم پیشمون بمون بابا. با اون میگفت من توی باغم، بیا توی باغ. این آخرین حرفای بابا بود. حالا من موندم توی باغ و بابا نیست. با تگرگی که میخواد شروع بشه و قرار شکوفه ها از بین برن. امسال که من نذر کرده بودم برای شادی روح بابا تو تعمیر مدرسه روستا هزینه کنم، حالا شرمنده بچه های روستا و بابامام خواهم شد. سوز سرمایی از لای پنجره به صورتم میخوره. لرز میکنم. بیچاره درخت های او رو برهنه. لنگان لنگان با عصا خودم رو میکشونم سمت دفتر تلفن مخصوص بابا. شاید اونجا اسم کسی رو پیدا کنم. برگه ها رو ورق میزنم. چیزی جز شماره خودم پیدا نمی کنم و یه برگه دست نویس از بابا که روش نوشته کیفیت نماز امام زمان. با همون سواد اندکی که داشته مرحله به مرحله با خط درشت روی یه تک کاغذ نوشته. مشخص این کاغذ ها رو بارها و بارها توی دستش گرفته تا یادش نره. حتی تعقیبات بعد نماز و پشت برگه نوشته. هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد. راه افتادم توی آشپزخونه وضو میگیرم. کاغذ بابا رو قبلش مرور میکنم. عصا رو کنارم میذارم و میشینم به نماز. بعد نماز برگه رو بر میدارم و دعای پشتش رو از روش میخونم. با خط بابا پیش میرم. بعد نماز کمی سبک میشم. با شنیدن صدای تگرگی که شروع شده و دونه دونه به شیشه میخوره دوباره برمیگردم به جایی که بودم. دیگه اونقدرم توی دلم خالی نیست. سپردم به امام زمان. خودش بزرگواری میکنه و شرمندم نمیکنه. اگه من از بچگی کنار بابا میموندم و از باغداری چیزی یاد میگرفتم حالا شاید اوضاع اینطور نزار نبود. این همه درس خوندن و دانشگاه رفتن به درد هیچ جایی گرفتاریم نخورد. همونجا کنار سجاده میخوابم. کار دیگه ای نمیتونم بکنم. صبح آفتاب که میزنه میرم بیرون توی باغ. بارون تگرگ قطع شده. میشه توی باغ قدم زد و عمق فاجعه رو دید. درو باز میکنم و میرم سمت درخت ها. سر حال و تازن. نه یخ زدن و نه خالی از شکوفه. دست میزنم به شکوفه ها. محکم چسبیده به شاخه ها. این دیروزشون. همونجا کنار درخت ها میشینم و سجده شکر به جا میارم. میدونستم دست به دامن کسی شدم که حتی حواسش به شکوفه های درخت ها هم هست.
در این حوالی چراغ روشن کردم و نشستم تا مرا ببینی و نجات دهی از این تنگنای دنیا. تو آرام جان و جهان منی.
حق داری از ما دل خوری الهی الهی که نوکرت بمیری اگه واسه من آقا گریت بگیر جان جهانم صاحب زمانم الاجل بقیت الله الاجل یا حجت الله الاجل فقیتن.
همه ما آرزونه که در رکاب امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. با همدیگه نکات ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد شجاعی رو در این زمینه بشنویم.
ما بیماری همون بعضی هاش روانیه، بعضیش روانتنی هستش. روانی هستش یعنی منشأ روحی هستش. خیلی از بیماری هایی هستش که منشأش جسمی هستش.
یعنی شما باید اول بدنتو برسی.
کسی پرکاری و کمکاری تیروئید داره، کسی کم خونی داره یا بعضی از موادی که تو بدن کم هستن، بیماری های روانی ایجاد میکنه برای انسان. این حالا هی میره پیش روانپزشک میگه من نمیدونم چرا اینجوری ام، چرا افسرده ام، چرا خستگی دارم، چرا کلافم. با مشکل جسمیه. آزمایش بدی معلوم میشه.
هر کجا که سطح رطوبت طبیعی منطقه بالاتر است برای تعدیلش از غذاهای گرم بیشتر استفاده کنید. وقتی غذای گرم بیشتر استفاده شد سطح صفرا افزایش پیدا میکنه و توان تحمل مشکلات بالا میره. مشکلات برای همه هست، مرگ و میر برای همه هست، شکست برای همه هست، شکست های اجتماعی هست، شکست اقتصادی هست. نمیشود گفتش که یک طبقه مرفه ناراحتی تو زندگیش اتفاق نمیفته. مرگ و میر مگر نیست؟ مگر بیماری نیست؟ هست. توان تحمل بر اثر گنجایش میزان گرمی و سردی فرد افزایش و کاهش پیدا میکنه.
اون چیزهایی که تو بدن میتونه تولید مشکلات روانی بکنه اول باید اون رو برطرف بشه. یه باید انسان شناسایی بکنه و پیش متخصص هم بره، اول از اینکه بدنش کمبودی نداره مطمئن بشه.
تعدیل کننده پذیرش آسیب هامون گرمی و سردی هاست. ببینید وقتی یک نفر به مسافرت میره داره دور میشه، خب رنج فراق رو تحمل میکنه. کسی هم که ازش جدا میشه باز دچار رنج فراق میشه. برای اینکه این فراق، این دوری، این غم فراق رو تحمل بشه اسفند دود میکنن. اسفند چه کار میکنه؟ مغز رو آنی گرم میکنه، فوری مغز رو گرم میکنه. تو مجلس ترحیم خرما میارن. خرما چه کار میکنه؟ مغز رو گرم میکنه، صبر رو افزایش میده. حالا شما بیایید شربت آب لیمو پرتقال بدید توی مجلس، این پذیرایی مغز رو سرد میکنه، استعداد پذیرش غم رو افزایش میده.
پس ببینید خیلی ربط مهمی بین غم، بیماری‌های روانی و چی وجود داره؟ جسم داره. حالا متقابلاً وقتی که این بدن میاد غمگین میشه، روان خراب میشه، جسم هم دوباره خودش چی میشه به مرور زمان؟ فرسوده میشه. یعنی جسم تولید بیماری‌های روحی میکنه، روح که آلوده شد بدن رو هم دوباره چیکار میکنه؟ متقابلاً رو هم دیگه اثر میذاره. ما بیماری هامون بعضی هاش روانیه، بعضی هاش روانتنی هستش. روانی هستش یعنی منشأ روحی هستش که گرفتگی افسردگی مشکلات داره. بدن شما بهش برسید، برو این مشکل فقر آهنتو حل کن، مشکل کمخونی داری برو اینو اول حلش کن، بعد بیا راجع مسائل روحی و معنوی و اینا کار کن. نمیتونی، یه کسی میخواد شوهر خوبی باشه، مادر خوبی باشه، زن خوبی باشه، یه کسی میخواد تولید عشق بکنه، عشق آرامش میخواد. پیغمبر فرمود چی؟ هر چقدر به انسانیت انسان اضافه میشه و به ایمان، عشق هم چی میشه؟ باید افزایش پیدا کنه. وقتی انسان به تنفر میرسه، به سردی میرسه، این نشون میده روحن آسیب دیده است. اما این اول میخواد بره از کجا حل کنه؟ بالا حل کنه؟ نه، اول باید مدیریت چی بشه؟ چون تو باید آرامش داشته باشه. کسی مریضه عصبیه، پرخاشگری میکنه، دل و دماغ نداره اصلا برای این کارا، برای اینکه مثلا بتونه تولید عشق عاطفه بکنه، بتونه آرام، بتونه لبخند بزنه. خب نمیتونه، این انقدر جون نداره که بتونه با درد لبخندم بزنه. پس ما باید بدن رو مشکلش رو حل کنیم. لذا بسیاری از وقت گذاشتنهای ما، نمیدونم دعا بخونیم، نمیدونم سحر کردن اینو، نمیدونم بریم از فرانکس دعا بگیریم، نمیدونم ذکر بدید ما اینجوری بشیم، نمیدونم، اینجوری نیست. اول بدن، چون بدن اون چیزهایی که تو بدن میتونه تولید مشکلات روانی بکنه اول باید اون رو برطرف بشه. اینا رو باید انسان شناسایی بکنه و پیش متخصص هم بره، اول از اینکه بدنش کمبودی نداره مطمئن بشه. این خیلی اهمیت داره. ما به این چیزا توجه نمی‌کنیم متاسفانه. باید بریم ببینیم که بالاخره ما شاید کمبودی داشته باشیم که اینقدر پرخوشن. چون کمخونی داشته باشی زود عصبانی میشی، زود حوصله‌ات سر میره، خستگی مفرط پیدا می‌کنی. من واقعا میگم من چرا انقدر زود خسته میشم؟ چرا انقدر بی‌حوصله‌ام؟ چرا دل و دماغ ندارم؟ همه چی هم خدا بهم داده ولی دل و دماغ ندارم. خب نه، خب مال این نیستش که تو روحن مشکل داری. مال این هستش که جسم مشکل داره. یه موقعی با بچه‌هامون ناراحتیم که این چرا اینجوریه؟ چرا هی نق میزنه؟ چرا انقدر غر میزنه؟ چرا انقدر ناله میکنه؟ چرا انقدر زود زنجه؟ چرا انقدر دعوایی بچه من؟ عزیزم ببرش اینو پیش پزشک، یه بار چکاپ کامل بشه، 6 ماه یک بار یه چکاپ بشه، چیزی کم نداشته باشه. چون ما با این که متاسفانه زیاد غذا میخوریم، یکی از بیماری هایی که تو ما هست زیاد غذا میخوریم، جسم و روح و روانمون میریزه به هم. اما این زیاد غذا خوردن هم باعث نمیشه ما درست غذا بخوریم. یعنی ما مواد کافی به بدنمون بالای 50% الان پزشکا میگن دیگه، میگن مردم سوء تغذیه دارن، یعنی اون چیزی که نیاز دارن به بدنشون نمیرسه. خب پس بریم اول اینو مشکلشو حل بکنیم. پس ببینید خیلی ربط مهمی بین غم، بیماری های روانی و چی وجود داره؟ جسم داره. حالا متقابلا وقتی که این بدن میاد غمگین میشه، روان خراب میشه، جسم هم دوباره خودش چی میشه به مرور زمان؟ فرسوده میشه. یعنی جسم تولید بیماری های روحی میکنه، روح که آلوده شد بدن رو هم دوباره چیکار میکنه؟ متقابلا رو هم دیگه اثر میذارن. چون سیستمی که خدا خلق کرده یه سیستم معصومه، یه سیستم ریاضیه، کاملا ریاضیه و معصوم هست، باید به قواعدش احترام بذارید. اگه احترام مثل اتومبیله، شما اینجوری نیست که هر جوری دلتون بخواد باش رفتار کنید من با شما راه بیاد. تلفن همراه باتون راه نمیاد، تلویزیون باتون راه نمیاد، چون دین دارن، قاعده دارن. دین دارن یعنی چی دارن؟ تلویزیون یه دین مخصوص خودشو داره، هر تلویزیون هم دین مخصوص خودشو داره واقعا. یعنی چی داره وقتی بگیم دین؟ یعنی برنامه خاصه. کامپیوترها همه برنامه خاصه خودشو، نمیشه خارج از برنامه باش رفتار کرد.
هر چیزی رو خدا دیندار خلق کرده، یه اتم، یه الکترون، یه سلول، یه مولکول دیندارن همشون.
یعنی چی دارن؟ آیین دارن، فرمول دارن. چرا الان خیلی عینک میزنن؟ چون چشم دینداره. یعنی اگه باش بد رفتاری بکنی عکس العمل نشون میده، خب مجبوری بری چیکار کنی؟ عینک بزنی. خب میشه چشمو خراب کرد بگی عینکم نیاز نداره؟ نه، خدا اصلا یه موجود بی دین خلق نکرده، یه موجود بی آیین، بی روش، بی قاعده خلق نکرده. روح ما هم همینطوره، روان ما همینطوره، خیال ما همینطوره، قاعده منده، وهم قاعده منده، ریاضیه، عقل ریاضیه، فوق عقلم ریاضیه. وقتی به ریاضیاتش احترام نذاری عکس العمل نشون میده، بیتابی بیفته بهش. القم مرض النفس، اندوه بیماری روان هستش. تعوذوا بالله من حب الحزن، خیلی عجیبه این، تعوذوا بالله من حب الحزن، پناه ببرید به خداوند از غم دوستی. بعضیا غم دوست میشن، یعنی خوششون میاد که همیشه چی داشته باشن؟ غم داشته باشن. مثل وسواسیا، وسواسیا وقتی که بهش میگی که دست از وسواسش برداره، انقدر اونس گرفته با وسواس، دوست نداره که وسواسش رو چیکار کنه؟ کنار بذاره. یعنی مثل یک بت، مثل یک معبود وسواس خودش رو میپرسته. هر چند حجت هم بهش تموم بشه کنارش نمیذاره. میگه بالاخره این قاعده اینجوریه، شما بیشتر از دوبار حرام اصلا آب بریزی، خدا راضی نیست، میگه دلم نمیخواد، به دلم نمیچسبه، اینجوری و اینجوری هستش. یعنی دوست داره اینو ادامه بده. غم هم اینجوریه، بعضی از آدم ها هستن که غم دوستن، یعنی خوششون میاد همیشه یه موضوعی برای ناراحتی، نگرانی، نق و قر داشته باشن. یعنی شما هر کاری بکنی بالا بری پایین بیای، بهانه گیری برای یه غم، برای یه قصه، برای یه دعوا وجود داره. اون داستان اون بنده بهانه‌گیر رو شدیدید که هی از خانومش ایراد میگرفت. یه موقعی رفتم با خانومش پشت بوم خوابیده بودن، به خانومش گفتش این چیه تو آسمون؟ گفت این کهکشان راه شیریه. گفت منم اولی زیر راه خوابونده اینجا، الان این رد بشن یه موقعی کسی رد چه انجا بیفته سر ما. یعنی شما هر چی بگی بهانه داره داره دعوا بکنه، از هر یه ایرادی، یه عیبی، یه چیزی با خانومش، با شوهرش، با دخترش، با دامادش، اصلا نمیتونه، همش منفی نگر. انگار اگه یه روز شاد باشه میمیره. خیلی اینجوری هست، از بس آلودگی و عفونت تو زندگی ها هست، مثل این شده یه رسم. دیروز دختر پسر اومده بودن، من بهشون گفتم شما برنامه‌تون از الان یه جور تنظیم میکنید که به ندرت تو زندگیتون دعوا بشه. خب دعوا به یه دختر مثلا 20 ساله به من چیه؟ ما از بس دعوا داریم و اینو اصل قرار دادیم، مثل مریضی و آلودگی دیگه، که اومدیم برای این دعوا و درگیری ها قاعده درست کردیم. مثلا میگه دعوا نمک زندگیه، چون فکر مزخرفی این دعوا نمک زندگیه. یعنی چی؟ چرا باید دعوا بشه اصلا؟ چرا باید دعوا بشه؟ نه، آدم میتونه برنامه رو یه جوری بریزه سالهای سال اصلا یه کدورتی، تنشی، مشکلی پیش نیاد، اگرم باشه جزئی رد شن. یعنی با شادی، اگرم یه مسئله استرابزا ناراحتی هست، با دوستی، با شادی مطرح بشه و برطرف بشه. نه اینکه بیفتن به قهر و به تندگویی و بدگویی و نمیدونم چیزهای دیگه. حالا انگار که اصلا به ما نیومده، اصلا ما آروم باشیم، شاد باشیم. وقتی میگیم شادی و آرامش، وقتی میگیم قصه نباید باشه، وقتی میگیم دعوا نباید باشه بین زن و شوهر، اختلاف نباشه، دختر اینجوری میکنه مگه میشه اصلا؟ این افسانه است. ما آرودی با همین شخصیتایی که الان ماها درست کردیم از خودمون و فرزندانمون، این چیه؟ افسانه. به حال بعضی حب غم دارن، یعنی دوست دارن که غم بخورن، قصه بخورن. برو ورزش کن، برو باشگاه، برو یه ورزش پرهیجان بازی کن، که ولی دغدغه برد و باختم چیه؟ نداشته باش. اگه برد و باختی هم داره، هیجان هم داشت، باهاش بخندید. یعنی گل خوردنش خنده داشته باشه، گل زدنش هم چه داشته باشه؟ خنده داشته باشه. این خیلی خوبه، هیجانات اینجوری که آدم بتونه فقط با این هیجاناتش بخنده. گل خوردنش، زدنش، گرفتنش. نمیدونم چه جوریه که افراد اینقدر تعادلها به هم میخوره که افراد میرن خودشون وسط معرکه قصه، وسط معرکه استراب. آدمی که زیرک هست، آدمی که عاقل هست، همیشه از انتخابها، ارتباطات، رفتارها و چینش های فکری که ممکن است درش استراب ایجاد بشه چیکار میکنه؟ فرار. چون ما همین که فرار میکنیم خودمون تو زندگیمون یه عالم مسائل برای قصه خوردن داریم، یه سری داریم. اینایی که میاد، این مشکلاتی که میاد، اگر معقول باشه اجرم خدا بهمون میده، چون مشکل حقیقیه. مثلا مریض شده طرف، عزیزش مریض شده، بدهکاری به حال اومده، ورشکستگی داره، این طبیعی اینا تو زندگی هست، باید هم باشه. چون نباشه کسی نمیتونه حرکت مناسب انجام بده. خود خدا اصلا مریضی میده. در روایت داریم در بهشت درجاتی هست که انسان جز با بیماری بهش نمیرسه. حالا برای چی میری وسط یه معرکه قرار میگیری که این همه مشکلات و مصائب برات درست بشه؟
آسیم سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدم از آوار خیس باران، وامانده در تبیگان ناگه به من رسیدی، من خود شکست از خواب در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه با نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من رخت خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
به هوای نمنم بارانی به برکت نام تو،
اگر مخلصانه گرفتار یاری،
به هوای پیچیدن عطر حضورت در کوچه های ذهن و کنج دل،
اگر آبرو می گذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری،
به هوای دیدنت.
بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند اندازه در ندبه هزاری آری،
به سفارش دلت
کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری،
از یه جوان ایرانی به پدری مهربان. آقای ندیدم، سلام. هر وقت مادرم زحمتی میکشید یاد گرفته بودم که تشکر کنم، اگرچه زحماتش رو جبران نمیکرد. هر وقت روز معلم میرسید یادم میمون یه شاخ گل بگیرم دستم و به معلمم بگم روزت مبارک، هرچند یه شاخ گل نمیتونه زحماتش رو جبران کنه. وقت اذان که میشد یادم بود که وضو بگیرم و قامت ببندم به حمد و سوره خوندن، هرچند خیلی وقتا معنی واقعی الحمدلله رب العالمین رو با تمام قلبم درک نکردم، اما خیلی وقتا حواسم نبود قدردان شما باشم، حواسم نبود که مدیون محبتاتونم. هرچند میدونم شما به قدردانی و سپاس من هیچ احتیاجی ندارید. امام خوبی ها، آقای مهربون، همه اینا رو گفتم که بگم از مهربون بودنتون، از راهنما بودنتون، از حامی بودنتون، اصلا از بودنتون متشکرم. همین.
یادم یکی به هم گفت هر کی تنهاست توی دنیا، یه دونه نامه خوشخط
بنویسه واسه آقام از نامه رو بدش توی رودخونه بریزه بنویسه واسه مولاش خاطرت خیلی عزیزه خاطرت خیلی عزیزه
نبودنت راز برون افتاده است که هر جمعه در حنجرم بغض می شود و من هنوز چشم در راهم
من دریا که دل دریایی من بی تو مرداب
بازنشست هستین تا آخر گوش کنین
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی حتی بانک هم نرفتم
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان